بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام اليوم. بحث ما در حدود اختیارات ولی فقیه بود که میگیم فقیه ولایت داره، چه کارهایی رو میتوانه انجام بده و چه کارهایی رو نمیتوانه انجام بده. عرض کردیم که تارتن فقیه احکامی رو که صادر میکنه تنها تشخیص مصداق رو و تحقق موضوع حکم شرعی رو میده، منتها این تشخیص رو به عهده آحاد مکلفین نگذاشتن، چون اشکالی از قبیل مثلا هرج و مرج این حرفا لازم میاد. بنابراین گفتن تشخیص ولی فقیه حاکم اسلام این ملاک است و دیگران باید تبعیت کنن. گاهی حکم ولی فقیه از این قبیله، مثلا میگه آیه شریفه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوتن و من رباط الخیل، شما قوه و نیرو تهیه بکنید برای ترسوندن دشمنان خدا. حالا اگر اختلافی شد، اختلاف نظری وجود داشت به این که حالا مثلا ما ارتشی لازم نیست داشته باشیم، این رو هر وقت که احتیاج داشتیم یه نیروهای رو مردم رو بسیج میکنیم و یا مثلا به عنوان ذخیره به احتیاط اگه تعلیمی آموزشی مثلا لازم شد میدیم، بعد اینها رو ذخیره میکنیم برای دوره جنگ. در دوره جنگ و هجوم و دفاع این حرفا که پیش آمد از اینها استفاده میکنه. در مقابلش یک کسی میگه نه، این نمیشه که مملکت اسلامی بدون یک ارتش منظم کلاسیک به اصطلاح داشته باشه، اصلا نمیتونه سر پای خودش بیسته. خب این قوهی که الان در آیه شریفه هست این رو ممکنه که ولی فقیه نظرش مناط باشه و ملاک باشه، او میاد تشخیص میده، او میاد میگه که این مسئله مثلا ارتش کلاسیک لازمه به عنوان قوه و نیرویی که در قرآن امر شده به این که او رو تهیه بکنی. پس اینجا نیامده اگر ولی فقیه آمد حکم کرد به این که باید ارتش باشد به همین شکل و نظم، این معناش این نیست که یه حکمی از احکام را همونطوری که خدا حکم جعل کرده یا پیغمبر و امام حکم جعل کرده اینم حکم جعل کرده. نه، حکم جعل نکرده. این اومده میگه که من میگم این که قرآن دستور داده قوه تهیه بکنید، حکم میکنم به این که این قوه عبارت از مثلا ارتش کلاسیک اینا. یا فرض بفرمایید که اگر فرمود که طلاق به ید من اخذه به ساق است، این مگر این که زندگی زناشویی مثلا حرجی باشه و مرد خلاصه زن رو در فشار قرار بده، طاقت فرسا باشه و نتونه به اصطلاح به این زندگی ادامه بده، در یه همچی صورتی میاد و خب میگیم که حکم اسلام این است که طلاق به ید من اخذه به ساقه، ولی اگر به همچی مرحله رسید، نه حرجی شد، زندگی طاقت فرسا شد، این طلاق رو دیگه به ید من اخذه به ساق نیست، میشه طلاق گرفته بشه. وقت این رو یه وقت میگیم به عهده خود زن گذاشته میشه، مثل روزه که میگه اگه ضرری باشه نگی، ضررش خودش تشخیص بده کافیه، میگه اینجا خود زن تشخیص بده. خب این هرج و مرج میشه، یعنی هر زنی هر روزی ممکنه هوس بکنه به این رو بهانه بکنه بیا طلاق بده. طلاق بگیره. اینه که میگیم اینجا دادگاه مثلا ولی فقیه حاکم منصوب از قبل ولی فقیه، خود ولی فقیه اون میاد این مصداق رو تشخیص میده به این استثناء رو، یا اینکه این تجارت موجب تسلط کفار است بر مسلمین، این رو میاد تشخیص مصداقش رو میده و میگه این تجارت ممنوعه، نباید این تجارت با این کشور اجنبی و خارجی مثلا انجام بگیره، لأنه یوجب تسلط هم علی المؤمنین. یه وقت اینه مسئله، اینطور موارد عرض کنم که این اصلا حکم نیست، این همون تشخیص موضوعه که چه بسا در بعضی از تکالیف به عهده خود مکلفین گذاشته شده، ولی اینجا لمصلحتن نه، این رو همه کس نظرش رو معیار قرار ندیدن و ولی فقیه معیار قرار داده شده شدن. این اینجور، این البته این قسم خاصیتش اینه که میتواند خود ولی فقیه تشخیص رو به یه جمعیتی، به یه دستهی، به فردی، به دو نفر، سه نفر دیگری واگذار بکنه، بگه مثلا شما برو برست ببین واقعا این طوری که این زن ادعا میکنه اینجور زندگیشون حرجیه. خب او میاد تشخیص میده، بعد حکمم ولی فقیه بر طبق تشخیص نایبش نمایندهش میکنه. یا فرض بفرمایید که میخواد مثلا یه فردی رو به عنوان نخست وزیر معین بکنه، خب این نخست وزیری که معین میکنه باید هم متخصص باشه، هم کاردان باشه و هم متعهد باشه. خب حالا این تخصص و تعهدش رو، تشخیصش رو به دیگری واگذار میکنه، به دو نفر، سه نفر، ده نفر نمایندگان مجلس، میگه شما اگر این رو تشخیص بدهید به این که این فردیست واجد شرطین، از تعهد و تخصص، من هم او رو به این مقام نصب میکنم. خب این در حقیقت نمایندگان مجلس اینها وکالتن از طرف ولی فقیه میان بررسی میکنن و میان شهادت میدن به این که این فرد دو شرط رو داراست، ولی فقیه هم حکم میکنه مثلا و او رو تعیین میکنه برای این کار، برای نخست وزیری، برای رئیس جمهوری مثلا، به همه مردم میگه، رجوع به آراء مردم میشه، آراء مردم اینا میان او رو به یه عنوان یه چنین فردی مثلا با اون مقدماتی که هست شورای نگهبان چه بکنه، اینا میان مردم یه تعیینی میکنن و بعد او هم بر طبق این حکم میکنه. پس بنابراین در اینطور موارد که ابتداعاً به اصطلاح واگذار چی؟ آرای مردم، برای همین که تشخیص بدن دیگه. نه خود میگم این جاها تشخیصش ابتداعاً تشخیص او ملاکه، یعنی نظر او ملاکه، منتها یه وقت خودش مباشرتاً این رو تشخیص میده، یه وقت نه به وسیله کسی دیگری میگه بررسی میکنه، بعد او میاد شهادت میده که بله این دارای این فرد و این جهت هست و حکمشو او صادر میکنه. این در این طور موارد، پس بنابراین اینها اصلا شاید حکم نباشه، این که عرض میکنم، چون در همین مسئله عرض کنم که با امام یه موقع صحبت میشد، ایشون میفرمود اینا احکام ثانویه است، اینا احکام به اصطلاح روی عنوان ثانویه حکمیست و اونم از احکام در حقیقت، نه اینکه یعنی ولی فقیه بیاد حکم جلب کنه، اون همون حکم اولی اسلامه که مثلا میگه میته حرام، بعد میگه الا للمضطر. خب پس این حکم ثانویه مضطر، اینم حکمیست که خود اسلام، خود شارع جلب کرده، بعد چیز ولی فقیه میاد تشخیص مثلا اضطرار رو میده، تشخیص حرجی رو میده. اینطور موارد اصلا شاید حکم هم نباشه و اصلا اسمش اعمال ولایت هم به یه معنا نباشه، این تنها فقط برای خاطر این که اگر این تشخیص رو به آحاد افراد مکلف واگذار بکنن ممکنه هرج و مرج بشه و دعوا بشه، میگه نه خب اون یه نفر تشخیص بده روی مزیتی که داره، روی مزیت عدالت و مثلا اجتهاد و امثال اینها که داره و اون صفات معتبره داره، از اینجا بسید در حقیقت اصلا حکمی صادر نمیکنه. اما قسم دومی که دیروز اشاره کردیم اون یه قدر قابل بحثه. قسم دیروزی که اشاره کردیم اینه که عرض کردیم که اصلا احکام اولیه، احکام ثانویه، حتی گاهی احکام اولیه و ثانویه رو میبینیم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به تأخیر میانداخت اجرایشو. یه احکامی بود که این احکام رو اعمال نمیکردن، اجراش مثلا فرض بفرمایید که مصلحت نبود. خب حالا دیروز عرض کردم مثلا میبینید امیرالمومنین علیه السلام، خب قبول مقام حکومت اسلامی برش واجب بود، ولی این در صورتی که میبینه به یه محظوری برخورد میکنه و اون محظور این است که ممکنه اصلا جامعه اسلامی را اصلا بپاچه، خب سلام علیکم، هم دائر میشود بین این که در رأس این حکومت علی ابن ابی طالب علیه السلام باشه که خیلی هم خوبه و لازمه و مفیده و چنین چنانه، و بعد جامعه اسلامی اصلا به طور کلی به خطر بیفته و از بین بره، یا نه علی بره کنار و جامعه اسلامی به حال خودش باقی بمونه، قرآن باقی بمونه، اسلام باقی بمونه، ولی اینکه یه فردی مثلا ناصالح مثلا بیاد در رأس قرار بگیره. اینجا بین این دو جهت رو حضرت ملاحظه میکنه، میگه که اینجا اصل اسلامه و ولایت من و حکومت من فرعه، من این ازش صرف نظر میکنم تا اون باقی بمونه. این چیزیست که اصلا حکم عقله، عقل میگه اصل را هیچ وقت نباید فدای فرع کرد، بلکه فرع رو باید فدای اصل کرد. اتفاقا در زندگی امیرالمومنین علیه السلام نمونه های خیلی بارزی داره. بعد از این که آمدن سراغ امیرالمومنین علیه السلام و مسئله خلافت رو پذیرفت، اونجا خب همه شنیده قصه معاویه رو که مغیره آمد پیشنهاد کرد که شما حالا اول کارته دست به پیکر معاویه نزن، بذار سر کار باشه، بعدن وقتی که قوت پیدا کردی میتوانی با آسونی رو کنار بذاری. حضرت قبول نکرد، فرمود که لا اطلب النصر بالجور. خب حالا اینجا این در حقیقت وقتی حرف اون طرف رو مغیره رو بشکافی، منظورش این بود که اگه بخوای حکومتت برقرار بمونه باید این کار، اگه او رو بخوای بلندش بکنی ممکنه اصل حکومتت به خطر بیفته. اینجا حضرت امیر علیه السلام میبینه نه، مسئله او اینجا حکومت اسلامی که بخواد به وسیله معاویه و نسب معاویه و یه همچی ظالمی، اصلا اساس حکومت اسلامی بر اینه که منافع مستضعفین و مظلومین عرض کنم که چی بشه. این بخواد یه آدم مستکبری مثل معاویه باشه و اسمش به دلش خوش باشه امیرالمومنین، به این که من هستم در رأس حکومت اینا، اینه که اینجا میبینه نه، این مسئله اینجور نیست که حالا اینقدر اهمیت داشته باشه. میگه ولو این که بنا باشد به این که حکومت من از بین بره، دوچار تزلزل بشه، دوچار تشنج بشه، اون مقدمه، اون اصلی که از اسلام بالاخره باقی میمونه با عزل معاویه بهتر باقی میمونه، ولو حیثیتش برای بعدا محفوظ بمونه. اینجاست که نظیر بار این حرف نمیره. ولی همین امیرالمومنین علیه السلام میبینیم که در داستان عرض کنم به خدمت شما چند مثال داره. در داستان حکمیت، خب حکمیت رو میپذیره حضرت، نه اینکه اونجا حالا از ترسی جونش که حالا به تهدیدش کردن گفتن ما تو رو میکشیم، حضرت از اینکه کشته نشه حاضر شد تن به حکمیت بده، نه، دید یه همچین مریدای اینجوری اگر بنا باشه اینها، خب حضرت کاری نمیتونه بکنه، لا رأی لمن لا یطاع دیگه. بنابراین اینجا ترجیح میده امیرالمومنین علیه السلام که تن به حکمیتی که خودش مخالفه با این مسئله است. میبینه اینجا البته حفظ اصل اسلام و اصل حکومت اسلامی به این مسئله میشه، اینجا قبول میکنه. ولی از اون طرف ببینید در قصه باز جنگ های معاویه گفتن قصه رو که امر آس که اساس فتنه و اساس نفاق و این امثال اینها بود و خیلی نقش داشت در جنگ های صفین و جنگ صفین و شاید جنگ های دیگه، اینجا وقتی که حضرت امیر علیه السلام باش روبرو میشه و اون میفته از اسب پایین، بعد که حضرت امیر علیه السلام میره سراغ سرش از بدنش جدا بکنه، او کشف عورت میکنه، حضرت روی مبارک رو بر میگردونه و صرف نظر میکنه، میگه پناهنده شدی به اصطلاح عورت خودت در حقیقت. خب حالا اینجا این شبهه واقعا تو ذهن آدم میاد که خب حالا اگر بنشی همچی اساس فتنه و نفاقی رو حضرت امیر میکش و توجه به این مسئله نمیکرد، خب این که بهتر بود که. اینجا خب ما میبینیم که نه، اگر مسئله اینجور بود، واقعا اگر اینجور بود که با کشته شدن مثلا ابن ملجم مسئله ختم میشد، خب حتما حضرت امیر این کارو میکرد و این مسئله نگاه به عورت او مثلا این توجه به این جهت، خب این یه فرعی بود. خب حالا در یه همچه حالتی عرض کنم که اهم و مهمه این قضیه چی میشه دیگه، صرف نظر میکرد. ولی این که حضرت امیر نکرد این کار رو، برای اینکه دید نه اثری نداره، ولی در این حال اون لطافت و ظرافت به اصطلاح اسلام و احکام اسلامی رو عرض کنم که و پستی و دناعت و رذالت طرف مخالفش رو به این عمل حضرت فهمون و چیزی رو به اصطلاح در این رابطه از دست نداد از صرف نظر کردن از کشتن او، برای اینکه امثال او شاید زیاد بودن و نه اثری نداشته. از اون طرف میبینیم که مثلا در داستان عرض کنم به خدمت شما اون صلات تراوی که حضرت امیر علیه السلام جز بدعتهایی که خلیفه دوم گذاشته بود که همه اینا نافله های شبهای ماه مبارک رمضان رو اینا به جماعت میخوندن، که خب این نماز جماعت در نماز نافله وجود نداره دیگه. حضرت وقتی خواست جلو این رو بگیره و جلو بعدی چیزا دیگر رو، صدای مردم بلند شد، مردم راهپیمایی تظاهرات و عمراشون به اصطلاح بلند شد، حضرت صرف نظر کرد از این موضوع و هر کار میخواد بکنه. اینجا چی میبینه؟ حضرت امیر علیه السلام میبینه که این مردم رو باقی بگذارد در این که این حکم فرعی به اصطلاح اسلام رو زمین بزنن و این بدعت ولو در میون مردم جاری باشه و جلوش گرفته نشه، این اگر بخواد به عکس بکنه، نه اون حکومت اسلامی به خطر میفته، برای که همین توده مردم هستن دیگه. اینه که در اینجا میبینیم حضرت صرف نظر میکنه برای حفظ اصل. پس این مسئله رو ما در یا همین مسئله تقیه رو، این مسئله تقیه که اینقدر روش تأکید شده، خب این چیه؟ ببینیم حضرت موسی بن جعفر علیه السلام نامه می‌نویسه برای علی ابن یقطین، میگه وضو تو اینجوری بگی. اونم میگه که من که بعید میدونم که شیعه که همه خلاف این نظر دارن، ولی چون امام فرموده لابد یه جهتی هست که من باید اطاعت بکنم و اطاعت میکنه. بعدم نکتش براش معلوم میشه که حضرت به عنوان حفظ جان او یه همچی دستور خلافی رو داره، یعنی برخلاف حکم واقعی و حکم الله که وضو باید اینجور گرفته بشه اینجور میگه بگی. پس بنابراین این رو، این مسئله دوران ان بین فر و اصل، این یه حکمیست که عقلیه و اختصاص به امام هم نداره، یعنی ولی فقیه هم عرض کنم که بلکه یه فرد عادی مسلمان هم این رو اگر یه همچی دورانی بشه که عام دائر بشه بین این که من مثلا فرض بفرمایید که اینجا نماز بخوانم و روی فرش نماز بخوانم، یا این که روی مهر نماز بخونم ولی بعد کشته بشم مثلا، یا یه جوری بشه که فرض بفرمایید که باعث بشه که حجاج ایرانی رو مثلا از حج منع بکنه. خب حالا عمد دائر بشه بین این دوتا کدوم یک از اینا جنبه اصلی داره و کدوم جنبه فرع داره، و پیداست اون جنبه فرعی داره، میگم من نه سجده رو فرش میکنم که دست به اون پیکر اونا نخوره. این مسئله عقلیه که عمد دائره بین اهم و مهم باشه، آدم مسئله مهم رو ترک بکنه برای حفظ اهم. یه مسئله که عقلم حکم میکنه اختصاص به امام معصوم مسلما نداره، به پیغمبر نداره، به ولی فقیه نداره. هر مسلمانی اگر یه جای امرش دائر شد بین این دو جهت، این واضحه که خب حالا اگر بیاد یه موقعی نگاه میکنه ولی فقیه، فرض بفرمایید، فرض کنید که این اجرای حد الهی رو، مثلا اجرای قصاص رو، اجرای مثلا بریدن دست دزد رو، خب این مسلم از احکام اسلامی، اما حالا میبینه اگر ابداع بکنه که این حکم اسلامه، دیگه نظام به خطر میفته، یا مردم مثلا اون پذیرش رو ندارن، ممکنه دشمنا سوء استفاده بکنن و جوری بشه که ارکان حکومت اسلام متزلزل بکنن. اینجا آیا عقل حکم میکنه که فعلا این حکم متوقف باشه، فعلا این باشه تا جهات دیگه حفظ بشه، یه زمینه آماده ای که بشه مثلا این مسئله اجرا بشه، مثلا عرض میکنم. بله، این موضوع بنابراین پس حکمی جعل بکند حتی برخلاف حکم واقعی، ولی به این منظور در یه همچی شرایطی، عرض کنم که یا مثلا فرض بفرمایید یه فردی بنا باشد، یه فردی حالا محکوم شده است به اعدام، مثلا محاربه، مثلا داستان حضرت امیر علیه السلام اگر حساب بکنید میبینیم که عایشه خب یکی از زنهای پیغمبر بود، ولی محارب بود، یعنی کسی بود که در مقابل علی ابن ابی طالب علیه السلام قیام کرد و در جنگ جمل سوار شتر بود و مردم رو دعوت میکرد به مخالفت با علی ابن ابی طالب، یه محاربه به تمام معنی کلمه، جای شبهه. ولی در این حال همین محاربه، خانم محاربه به تمام معنی کلمه که حکمش اعدامه، انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا، همه ی حرفا، این خب باید امیرالمومنین علیه السلام به حسب حد الهی که در قرآن معین شده باید اعدام بشه. ولی در این حال اینجا ملاحظه میکنه مقام پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، این به اصطلاح جنبه تقدیم ضابطه بر رابطه بر ضابطه نیست، یعنی رابطه رو با ضابطه، چون نه زن پیغمبر بوده است و مثلا روی این حساب، نه، حساب این بوده رو موقعیت خاصی که این فرد داشته. حالا اگر مثلا می آمد زن پیغمبر رو اعدام می کرد، تیربارون می کرد، نمی دونم می کش یا چه می شد، ممکن بود که اصلا شیرازه مذهب تشیع یا اسلام اصلا به کلی از هم بپاشه اینا. بنابراین در یه همچی جایی حضرت میاد با اینکه انقدر امیرالمومنین علیه السلام در اجرای حدود الهی، عرض کنم که انقدر محکمه و هیچ، حتی راجع به اون داستانی که حالا شاید سنی‌ها نقل کرده باشن، در کتب خودمان باشه که به حضرت زینب فرمود که خلاصه اول هاشمیه بودی که دست دو قد میکردم، اگر مثلا امانت نبود، آریه مضمونه نبود، چه نبود اینا. این میاد اینجا نسبت به این موضوع میبینیم که صرف نظر میکنه و حتی مسئله تلبس لباس، یکی از فروع دیگه، که زن لباس مرد بپوشه یا مرد لباس زن بپوشه، این حرامه. اینجا داره حضرت امیر علیه السلام لباس زمر رو به عده از زنها پوشان و این رو چی قرار داد؟ محافظ قرار داد برای عایشه که میخواد بفرستش مدینه اینا. خب این فرق رو حضرت انجام میده، یعنی مخالفت میکنه برای حفظ اون مصلحت اقوا و اصله. پس برابری این یه مسئله است که عقل و شرع حکم میکنن به این که این مسئله نیست که جایز نباشه. حالا این عرض کردم ولی فقیه هم همینجور، پس ولی فقیه اگر آمد نگاه کرد، حالا یه کسی فرض بفرمایید که یه آیت اللهی یه کاری کرد که این آیت الله اگر کسی دیگه این کاری کرده بود حکمش اعدام بود، حالا ما بگیم که اگر صرف نظر از این اجرا این حکم درباره این شخص اگر بکنه، این عرضم تقدیم مثلا ضابطه است، رابطه است و ضابطه، نه، این مصلحت اسلام رو ممکنه در نظر بگیره که این چه تالی فاسدهای ممکنه برش مترتب بشه، به نتیجه از این موضوع صرف نظر بکنه. پس ممکنه تعطیل حدی از حدود خدا رو که اینقدر روش تأکید شده بکنه برای مصلحت اسلام و حفظ اساس اسلام. این کار کاریست که جایز است به نظر عقل. عرض کنم که شرعن و عقلن این مسئله لازمه، خب این کار رو باید انجام بده و میبینیم ولی فقیه هم همینجور. پس این اختیار رو ولی فقیه داره، حتی اگر این باز این چیزیست که عقلم حکم میکنه، یعنی عقل حکم میکنه به این که اگر جایی متوقف شد برای این که یه حکمی برخلاف احکام اولیه جعل بکنه، نه جعل بکنه که حفظ اسلام و اصالت اسلام محفوظ بمونه، اونجا لازمه برش این کارو بکنه و باید بکنه و میتوانه بکنه. این مسئله است که بنابراین حالا مثل فرض بفرمایید که مسئله ایست هست که اصالت ملکیت، ملکیت خصوصی، نمیدونم الناس مسلطون علی اموالهم علی انفسهم، این قبیل مسائل. حالا اگر یه جایی واقعا دید که اگر به این شکل بخواد باقی بگذاره، این نتیجه چی میشه؟ این نتیجه این میشه که ممکنه که نه دشمنان اسلام سوء استفاده کنن، توده رو تحریک بکنن، یعنی توده مردم رو، نه حزب توده، توده مردم رو تحریک بکنن، نتیجه این باشه به این که اصلا جو حکومت و نظام به هم بخوره. اینجا در یه همچه صورتی حق دارد بگه نه من مال، عرض کنم که فرد بفهم افرادی که از 10 هکتار زمین بیشتر دارن میگیرم اصلا میدم به دیگران، میتوانه این کارو بکنه. بنابراین این چیزیست که عقل حکم میکنه. اینجاست مسئله این که حکم بکند ولی فقیه، و این حکمش غیر از اون احکامی که گفتیم در روایات من شده به عنوان قیاس و استحسان. این نه، این اینجا نیست که مصلحت این مورد رو در نظر گرفته باشه و تشخیص رو بیاد حکمی جلب کنه، نه، همون به اصطلاح کاری میکند ولی هیچ مصلحتی نداره، یعنی کار غلطی است و حتی به ضرر هم تموم میشه. یعنی فرض کن اگه این امر رو انجام بده، این به ضرر کشاورزی مثلا تمام میشه نتیجتا، ولی در این حال الان فکر میکنه اگر بخواد همین کار ضرردار رو عمل بکنه و نکنه این کار رو، نتیجه این میشه که نظام به خطر میفته و موجب تسلط کفار بر مسلمین میشه. اینجا حق داره این کار رو بکنه، حفظن للاسلام و فدا کردن فر برای از این. تا اینجاش مطلب به نظر من خیلی واضح و روشنه و هیچ اشکالی هم نداره. منتها مطلبی که هست اینه که اگر چنین حکم خلافی رو به اصطلاح اگر بخواد بکنه، دو مقدمه رو باید اینجا احراز بکنه. مقدمه اول این است که بفهمه اون حکم اولی اسلام اگر جاری بشه، این به ضرر تمام میشه، یعنی نظام به خطر میفته. مقدمه دوم این که خب حالا اون نفی اون لازم، اون نباید عمل بشه فعلا، صحبتی از اون نباید بشه، اما حالا صحبت از خلافش میتوانه بشه یا نمیتوانه بشه. صحبت از خلاف این رو هم باید حساب بکنه که راه منحصر است به این که به این شکل حکم جلب بکنه. اگر راه منحصر نشد و راه های فرار دیگری وجود داشت، حالا اون راه های فراری که اخف و محذورنه، آیا این میتوانه این چیزی که از نظر شرع محذور شدیدتره این رو در نظر بگیره؟ حالا در همین لایحه مثلا احیای اراضی عرض میکنه، در اینجا خب بگیم که به همین شکل باقی باشه، فرض بفرمایید که ممکنه که سر و صدا بشه و نظام به خطر بیفته، اما حالا که اینجور بنا شد، آیا راه اینه که کسانی که 10 هکتار زمین بیشتر دارن بیشترش از اونها بگیرن، 10 هکتار به خودشون بدن، بقیهش بدن به کشاورزا، یا نه کسانی که 4 هکتار هم دارن 4 هکتار رو 1 هکتارشو بگیرن و 3 هکتارشو باقی بذارن، خب این صور مختلفه ای داره دیگه. اینجا باید این شخص حساب بکنه، این ولی فقیه باید حساب بکنه، بگه اگر من اینجا آمدم 10 هکتاری را اگر آمدم گفتم باش مال خودش باشه، اگه بیشتر داشت ازش گرفته بشه، اینجا اگه دید که مفسده از بین میره، خب این دیگه اون مسئله تأمین زمین برای کشاورزان که اقتضا میکنه همین مقدار اشکال رفع میشه. خب این دیگه نمیتونه بگه اگه کسی 3 هکتار هم داره 1 هکتارش ازش بگیرن، نه، حتما باید 10 هکتاری رو قرار بده و بعد مثلا بیشتر چی بکنه، بیشترشو بگه. یا اصلا نه، گرفتن اصلا مسئله احتیاجی نباشه، همین که برای مدت موقتی بگن زمین فرد و افرادی که 10 هکتار دارن یا 5 هکتار دارن اینو یه مقدارشو بگیرن بدن به کشاورز او زراعت بکنه، حالا یا مالو اجاره بده یا اصلا مالو اجاره هم نده و ملکیت رو اصلا دست به پیکرش نزنه. خب اگر اینجور بشه قهرن این که محضورش کمتره، خب باید این کارو بکنه. یا اگر فرض بفرمایید که اصلا میبینه که نه، اگر بنا باشه کشاورزها زمیندار نباشن این محضور داره، حالا اگر آمد و زمین موات رو بیاد خرجی بکنه احیا بکنه، یا این که متخصصی در اختیار رو بذاره، نتیجتا زمین های مواد، زمین بایر یا زمین فرض بفرمایید که غیر بایر مست، اینو در اختیار اونها بذاره، اشکال از بین میره. خب این دیگه نمیدونه زمین ملکی مردم بگیره. چرا؟ برای اینکه باید اقتصار به قدر ضرورت بکنه، اقتصار به قدر ضرورت، ضرورت این مقداره دیگه، بقیهش رو حق نداره انجام بده. روی این زمینه این است که باید مقدمه دویم این است، مثل داستان عرض کنم که سمورت ابن جندب که شنیدید که اون مرد انصاری آمد شکایت کرد از سمورت ابن جندب، گفت یا رسول الله این مرد انصاری یه درختی، این مرد سموره یه درختی داره در خانه من و میاد سر میزنه، سر زده وارد میشه، خب ما حرممون زنمون اینها ممکنه سرشون باز بشه، همسال اینا. پیغمبر خواستش، پیغمبر فرمود که سموره من حاضرم این درخت رو بگیرم از تو و یه دونه، اولا فرمود، اولا پیشنهاد اول پیغمبر این بود که چرا وقتی وارد میشی اجازه نمیگیری، هیچ کاری به درختت هم ندارم، فقط اجازه بگیر. گفت نمیتونم. گفت یه دونه، پیغمبر فرمود درختو بده، یه درخت در بهش بد میدم، 2 درخت در بهش میدم. گفت نه، 3 درخت تا 100 درخت رسید در بهش حاضر نشد. وقتی که همه راه ها رو پیشنهاد کرد و بعد دید که نه این حاضر نیست، فقط میخواد اذیت بکنه، فرمود انک رجل مزار، رو کرد به امساره، فرمود بود درختشو بکن بنده جلوش. از اول پیغمبر اینو نفرمود، برای اینکه این یه آدمی هست مثل مزاحمه، مزاره، عرض کنم که و بنابراین درختشو بکنه بره. نه، بعد از اینکه اون راه هایی که محضورش خفیفتر بود بر او تحمیل کرد و قبول نکرد، اون وقت آخرش چاره که منحصر شد ملکیت این درخت رو یا ملکیت بودن این درخت رو در این زمین سلب کرد. پس بنابراین ببینید مسئله اینه که ما باید با رعایت اهم و مهم، اگر تصمیمی در این رابطه میگیریم باید اهم و مهم رعایت بکنیم و اختصار به قدر ضرورت بکنیم و اونی که معونش خفیفتره او رو انتخاب بکنیم. اینجا وقت میشه اعمال ولایت، ولایت فقیه و حق چنین کاری داره. اما اگر بنا بشد که با دادن زمین های بایر یا زمین های مواد این محضور رفع بشه، یه وجب از زمین عرض کنم که دیگران رو نمیتونه بگیره، برای که مصلحتی اقتضا نمیکنه، ضرورتی نداره، مسئله ای نیست. پس بنابراین در یه همچی مواردی باید این جهت احراز بشه. حالا این عرضی که دیروز کردیم، آیا در اینطور موارد ولی فقیه، در این قسم دومی که عرض کردیم، آیا ولی فقیه میتواند به دیگری واگذار کنه، اون شخص ثانی به اصطلاح ثالث، اونا بیان مسئله رو تشخیص بدن؟ بگن به نظر ما مسئله اینجوره و این ضرورته و ضرورت هم همینه، کمتر از این هم نمیشه. آیا این کار رو میتوانن بکنن افرادی که از علم مثلا و از اجتهاد بی بهره باشن؟ من عرض دیروز این بود که نمیشه. چرا؟ برای اینکه در یک چنین مواردی مثل موضوعات مستنبطه، با اینکه موضوعات احکام این چیزیست که در اختیار خود مکلفینه، ولی بعضی موضوعات مثل موضوعات مستنبطه که مثلا جلسه استراحت آیا جزء نماز هست یا جزء نماز نیست، این مربوط است به استنباط و اجتهاد. سامنه لکم، مجتهده که باید نظر بده که این موضوع نماز در اینجا محقق است یا محقق نیست. اینجا هم همینجوره. آیا مثلا فرض بفرمایید هم دائر است بین این که در یه مکانی در یه زمانی من یا نماز ترک بکنم یا روزه رو ترک بکنم، حالا کدوم از اینا مهمتر هستن؟ اینو من خودم تشخیص بدم کافیه یا نه؟ این اهم و مهم بودن بین این دو امر رو این کسی که اجتهاد داره و از احکام و از علل مثلا احکام اینا اطلاعی داره، او ممکنه بیاد اینجا بگه که بله مثلا ترک نماز یا ترک روزه مثلا این اخف و معونتنه، اون اونو ترک بکن و اون یکی رو بچست. پس بنابراین این جهت رو که حالا آیا این محظور این که زمین دیگران رو بگیریم و ملک کشاورز نکنیم، در اختیار او بذاریم مجانی مثلا چی بکنه یا اجاره مثلا بده و ملکش نباشه، کدوم یک از اینها محظورش کمتره و اهمیتش بیشتره؟ این رو باید کسی که مجتهد هست تشخیص بده. یعنی ببینه در اسلام مسئله مالکیت، حفظ مالکیت، این اهمیتش بیشتره یا این که مثلا فرض بفرمایید که مهاجرت مثلا روستاییان به دهات و فشار آوردن و اومدن مثلا یه قدی جمعیت شهر زیاد شدن، خدمات مثلا بیشتری خواستن، ممکنه یه مزیقه های تولید بکنن، کدومه که از این اهمیتش بیشتره؟ اینو ممکن است کسی که از اجتهاد و استنباط و از علم عرض کنم که بهره ای نداره یا بهره کم داره، این نتوانه این رو تشخیص بده. باید کسی باشد که غور کرده باشه در کتاب و سنت و بفهمه که کدوم یک از اینا مهمترن. مثلا در حدیث ما نودی الناس به شیء مثل ما نودی بالولایه که میگه نودی الناس به پنج چیز، یکی نماز روزه، بعد میگه ما نودی الناس به شیء مثل ما نودی بالولایه، اونجاست که امام معین میکنه میگه ولایت از نماز مهمتره، ولایت از روزه مهمتره، ولایت از حج مهمتره، ولایت از جهاد مهمتره. پس بنابراین در این طور موارد عرض کنم که آیا اجرای این حد مثلا بعضی ممکنه بعضی قسمتاشو دیگران هم تشخیص بدن، فرض بفرمایید حالا اجرای حد رو در مورد یه نفر مثلا آیت الله یا یه نفر فرض بفرمایید که ارتشی مثلا خیلی مهمی یا یه مقام سیاسی خیلی مهمی، اگه بخواد اجرای حد بکنه، او رو بخواد محاکمش بکنه، این ممکنه اساس حکومت به خطر بیفته. اینو ممکنه که یه آدم بی سوادی هم این مسئله رو تشخیص بده، یعنی مسئله اینقدر واضح و روشن باشه تشخیص بده. اما یه وقتی نه، بعضی مسائله که نمیتونه تشخیص بده، چاله نماز مهمتره یا روزه، روزه مهمتره یا حج، حج مهمتره یا زکات، اینجا این گونه موارد رو باید یه کسی که از فقاهت و اجتهاد اطلاع دارد او تشخیص بده. پس بنابراین در این طور موارد عرض ما اینه که گاهی اوقات بعضی از مسائلی که نمیشه به دیگران واگذار کرد و باید تشخیصش به عهده خود او باشه. مثلا راجع به فقیه که عرض کردیم، ولی فقیه قضاوت هم در اختیار اونه، هر کره بخواد قاضی قرار بده، آیا او همچی اختیاری داره یه آدم بی سواد بیاد قاضی قرار بده؟ یه آدم که هر راحت بر تمیز نمیده؟ نه، ولایت او ولایت دارد، اما باید مجتهد رو به این مقام برگزینه. مگر یه جایی که خلاصه دستگاه قضایی بخواد زمین بمونه، خب اونجا میگه نه، کسی تقلیدن هم بلد باشه بتوانه قضاوت بکنه اشکالی نداشته باشه، ولی تا مادامی که ممکنه اجتهاد مجتهد وجود داشته باشه نمیدونه از مجتهد عدول بکنه به یه بیسواد اینا. پس این معنیش این نیست که ما میگیم ولی فقیه به اصطلاح، نه، اختیار ولی فقیه هم محدوده، یعنی باید مجتهد باشه. اونی که میگه باید قاضی مجتهد باشه و عادل باشه نمیدونه غیر مجتهد تعیین بکنه. پس بناً علی هذا اگر ما گفتیم که نمیتوانه به دیگری واگذار بکنه، این مثل که یه مسئله پزشکی و یه مسئله عرض کنم که عمل کردن یه مجروحی رو و عمل کردن یه بیماری رو یه طبیبی بخواد به غیر طبیب دیگه واگذار کنه، بگه تو نگاه کن، تو مطالعه کن، ببین آیا این عرض کنم که کدوم قسمت از بدنش رو مثلا بریدن این به نفع این تمام میشه و اهمیتش به اصطلاح بیشتره، مصلحت کدوم بیشتره، پاشو قطع بکنی مثلا، یا فرض بفرمه که دستشو مثلا اگه قطع بکنی که هر دو مثلا فرکن چرک کرده چی شده اینا. خب اینجا بخواد یه طبیبی اینو واگذار کنه، این کار رو تشخیصشو به یه غیر طبیبی، خب میگن این کار خلافیه. حالا همینطور اگه مجتهدی بخواد یه امر دینی و مذهبی و اهمیت یه چیزی رو بخواد به غیر مجتهدی واگذار بگه تو تشخیص بده و هر چیزی تو تشخیص داده من قبول دارم، این همچه حقی نداره، نمیتوانه، برای که واگذار کردن کار به یه فردی که چنین امکانی رو و چنین به اصطلاح خبرویتی رو و چنین تخصصی رو نداره. پس بنابراین معمولا این قسم دومی که عرض کردم که ولی فقیه حق جعل حکم دارد، در خیلی از مواردش هست که اگر اونجا است که سر در میاره از این که اخف و محذورن کدومه، اهم کدومه، مهم کدومه در شهر، این حتما باید به فردی باشد که بتوانه اقلا این مقدار مطالعه رو داشته باشه، به این مقدار تشخیص داشته باشه که بتوانه بگه نماز مهمتره یا روزه مثلا. اجاره دادن زمین مردم به کشاورز این مفسده رو رفع میکنه و اون یکی هم رفع میکنه، اما این محضورش خفیفتره، بنابراین این کار بشه. پس بنابراین در این طور موارد که احتیاج دارد به یک ذوق اجتهادی نمیتوانه بعضی قسمتها رو به دیگران واگذار کنه. خب این مطلب حالا تمام شد، مسئله حدود اختیارات ولایت فقیه که چه کارهایی در عهده اونه، البته اونی که به اصطلاح ادله اثبات میکنه و بعضی اثبات کردن فل جمله اینجور تعبیر کرده، مثل امام مثلا اینجور تعبیر کرده که ما میگیم فقیه ولایت دارد هر آنچه کارهایی که ائمه علیهم السلام میتوانستن انجام بدن الا ما خرجه به دلیل، یعنی اونا که معلوم است که مال شخص امام است و شخص پیغمبره، مثل احکام خاصه پیغمبر داشته، مثلا نماز شب برش واجب بوده، یا فرض کن که چند تا نه تا زن مثلا بگیره، اینا یه احکامی است که میدونیم که مال شخص امام و شخص پیغمبره، روی عصمتش، روی کمال علمی که داره، رو هر مسئله ای هست، این رو نه ولی فقیه نمیتونه این کارو بکنه. اما غیر اون، آن چرا که مربوط به مصالح به اصطلاح اجتماع مسلمین است و امام این کار رو انجام میداده، پیغمبر انجام میداده، نه من حیث انه امام معصوم، بلکه من حیث انه امام حاکم علی المسلمین، ولی فقیه هم حاکم است بر مسلمین، بنابراین اون میتونه این کار رو انجام بده. حالا منتها ما عرض کنم که میشموریم مواردش رو که خوب مشروعاً معین بشه و مشخص که در کجا میتونه ولی یه فقیه دخالت بکنه و از احکام مختصه مثلا امام و پیغمبر نیست، یا از احکام مختصه پیغمبره و نمیتونه چی بکنه. حالا یه مطلبش همین بود که عرض کردیم. و السلام علیکم و رحمت الله.